به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام و ادب خدمت دانشجویان محترم و اساتید ارزشمند. دنباله مباحث عرفانی و شرح مثنوی شریف بودیم، مدتی در واقع تأخیر شد در این شرح. امروز جلسه 24 در واقع این شرح رو خدمت دوستان ارائه میدم. ادامه قصه بازرگان و طوطی بودیم. در خلال این داستان حضرت مولانا مباحث عرفانی مطرح میکنه، قبلا هم به این موضوع اشاره کرده ایم. بیت 1999 مولانا در میانه در واقع این حکایت یک مطالب رو میگه، خیلی جای تأمل و تفکر دارد. بیت اینه که گر حجاب از جانها برخواستی، گفت هر جانی مسیح آساستی. هرگاه که حجابها و حجابهای نفسانی از روی جانها برداشته بشه، هر جانی و سخنش مثل مسیح عمل میکنه. یعنی اون سخن حیات میده، اون سخن مرده را زنده میکنه و بیمارانی که در حوزه اخلاق و نفسانیت موندن اونها رو نجات میده. در باب مسئله حجاب، یکی از موارد، یکی از موانعی که در حوزه عرفان اهل دل، اهل معرفت و اولیاء خدا روی موضوع خیلی کار میکنن، بحث حجاب است. اولا خود واژه حجاب یعنی مانع، اون پوششی که و مانعی که و پردهی که مانع و حایل میشه بین بیننده و آنچه میخواد ببینه، اینو بهش میگن حجاب. یعنی یک پرده ایجاد میشه بین فرد بیننده و فردی که اون شیء و چیزی که میخواد ببینه. یکی از دغدغه ها و یکی از مسائل درونی اهل معرفت و اهل دل مسئله حجاب بوده است، که حجاب رو به معنی منع کننده میدونستن، اسم فاعل بود، این چیزی که مانع رواق رسیدن میشه. کلماتی مثل غطا، ستر، تب، قفل بر قلب، اینا واژه‌ای هستند که واژه حجاب استعمال میشن. و واژه حجال، همون حجله و حجال، به معنی عروس، عروس پرده نشین هم معنی حجاب میده، چون اون حجال و حجله داره حجابی است که از نگاه دیگران و اغیار و بیگانگان و نامحرمان پوشیده میشه، پس اونم بهش حجاب میگن. مخالف کلمه یه حجاب، کشف، شهود، حتی معاینه، ابصار و بصیرت رو، اینها رو میگن واژه‌ای هستن که ضد حجاب هستن. کسی که به کشف و شهود میرسه دیگه میتونه در واقع به اون نقطه‌ای برسه که دیگه حجاب نداشته باشه. اما این حجاب ها به قول نجم الدین رازی، حجاب اینجور معنی میکنه، میگه حجاب عبارت است از موانعی که دیده بنده بدان از جمال حضرت جلت ممنوع و معجوب باشه. و تعداد حجاب ها هم بسیار گفتند، حالا هم از اینکه این حجاب ها حالا بعد عرض میکنیم ظلمانی باشه یا حجاب ها نورانی باشه. زن که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. پس ما به این نتیجه میرسیم که حجاب های و موانعی که بیننده را از ذات حق دور میکنه دو نوع هست. حجاب یه زمانی میتونه گناه باشه، گناه کبیره باشه، گناهان کبیره حجاب میشن، مانع میشن که سالک نتونه برسه. حجاب ظلمانی به نفس اماره ربط داره، اون امارهی که به سوز انسان به گناه و بدیها دعوت میکنه. این هجاما زیادن اون به معانه به گناهان و اشتغالاتی که بنده رو از ذاتش دور میکنه. و در روایات و در احادیث هم درباره حجاب زیاد صحبت شده. اما بعض وقتا حجاب نورانیست، یعنی حجاب قدسیست. اینی که بعضی وقتها مثلا ملکوت و ملک و اینها میتونن حجاب بشن، یعنی قفلی بر دل سالک قرار بدن، حتی عرفان، حتی شناختی که خیلی ادعای عرفان میکنن، اینو میتونن حجاب بشن. خود علم میتونه حجاب بشه، نورانیست دیگه، یعنی حجاب هست. اون انباشتن مفاهیم و اصطلاحات عرفانی که توش هیچ حرکتی نیست، فردی که فقط این اصطلاحات رو در ذهنش جمع‌آوری میکنه، اصطلاحات خیلی خوبیست، روش مانور میده، روش حرف میزنه، روش بیان داره، اما این اصطلاحات میتونه حجاب باشن. یعنی این اصطلاحات یه کاری میکنه و موجد آن میشه که شیطان و هوای نفسانی ورود کنند. ای که در حدیث نبوی آمده که برای خدا بر راه سالک 70,000 حجاب، 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی قرار داره. و اون چی که برای سالک، برای اهل دل، برای کسی که بالاخره این راه را طی میکنن بس خطرناک است، اونه که اون حجاب ها نورانی بشن. ولی که حجاب های ظلمانی مشخصن، کاملا مشخصن، دیده میشن و انسان میتونه میسر کنه و تقریبا با ریاضت، با سختی نهادن اون عادات مذموم، اون گناهان کبیره، اون حجاب و ممانع رو برداره. ولی اونجایی که شرک و ریا، جایی که شرک و ریا به لباس اطاعت در میان، بقول حضرت خواجه ریا حلال شمارند و جام باد حرام، زهی طریقت و ملت، زهی شریعت و کیش. حضرت خواجه فرماد که، خواجه حافظ، که اینها گناهان صغیره رو کبیره رو صغیره میدونن. مثلا ریا که گناه بزرگیست، حتی در بعضی وقت ریا همپای شرک میدونستن اهل دل، اینها رو حلال میشمارن، خیلی عادی برشون جلوه میده، یعنی به لباس طاعت درش میارن. از او بر جام باده رو حرام. خواجه نمیخواد بگه که باده بخورید، جام باده، میخواد بگه چقدر این کیش و این مذهبی که اینها دارن نگاهشون اینه که اون گناهان تو جامعه در واقع کبیرها صغیره میشه، صغیرها کبیره میشه. اینی که زشتی های اخلاقی، صفات زشت اخلاق خوب جلوه پیدا کنن، نیک و خصال جلوه کنن، این رو که تشخیصش سخت میشه دیگه. اینکه حضرت امیر یاد جایی دیگه فرمود که الهی حبلی کمال انقطاع الیک، این که فرمود خدای من مرا به کمال گسستگی از خلق و پیوستگی به خودت قرار بده. این بخش بر همینه، این حجاب ها میتونن موانع بشن. پس ما برای که بتونیم از این حجاب ها بدریم و به اون نقطه برسیم، لازم است که این حجاب ها رو بشناسیم. و شناخت این حجاب ها یه بحثی است، رفع و برداشتن این حجاب هم یه بحث دیگری است که اهل دل بر اون خیلی تأکید و مؤکدن هم بحث کردن که پس خلاصه حجاب میتونه ظلمانی باشه، میتونه نورانی باشه. در باب حجاب نورانی بحث خیلی زیاده و در جای دیگه بحث میشه که چطور میتونه حجاب نوری هم باشه. گر سخن خواهی که گویی چون شکر، صبر کن از حرص این حلوا مخر. ای کسی که بخوای سخن تو دلنشین و شیرین و ارزشمند بشه، مثل شکر بشه، از اون طمعکاری و آزمندی دست بردار و شیرینی نفسانیات رو مخور. منظور از حلوا که در مثنوی خیلی روش بحث شده، اون حظ نفسه، اون لذایذ دنیویست، اون شهوات رو گفتن مثل حلوا، چون ظاهرن شیرین است. صبر باشد مشتهای زیرکان، هست حلوا آرزوی کودکان. صبر بر تلخی ها و ناملایمات مطلوب انسان های هوشمند و انسان های زیرک است. اگر نه شیرینی میل و خواسته های کم بچه هاست، کودکانه، صفت کودکانه که دنبال شیرینی و حلوا میروند. چون در این بیت هم که گفتیم کلمه صبر هم معمولا میگن یک یایس بیابانی که بسیار تلخ مزه است، در هر صورت مقصود اینه که حلوا در تعبیرات مولانا همون حزائز نفسانی و شهوات و لذائذ حیوانی است. هر که صبر آورد گردون بر رود، هر که حلوا خورد وابستر شود. در باب صبر ان شاء الله بذار در جای خودش، در جاهای مختلف در کتاب آداب المریدین و جای دیگر در باب صبر خیلی بحث شده و حتی صبر انسان و تحمل صبر در برابر سختی ها و شدائد انسان میتونه بسازه و به اون نقطه از معرفت ببره که مولانا فرمود که هر کس صبر کنه و صابر باشه به افلاک میتونه پا نهد، گام نهد بر افلاک. پس صبر میتونه موجب کمال انسان بشه، انسانو به اون منتهای کمال ببره. در قرآن هم در باب صبر خیلی بحث شده و جاهای مختلف قرآن یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا و ان الله مع الصابرین و آیاتی که در باب صبر است. انشاءالله که موفق و مؤید و پیروز باشید. شرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر.